بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولود ان آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریة التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقین. با عرض سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان در این ماه بسیار پربرکت صیام پس از طی شبهای گرانسنگ قدر، سوره مبارکه انبیا را پیگیری میکنیم و آیه 74 انشاءالله و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. خداوند سبحان بعد از این که ماجرای ابراهیم را به اتمام رساند فرمود و لوتن. کلمه لوتن اینجا به شکل منصوب میاد، یعنی اذکر لوتن، یاد آور همچنین لوت را. البته کلمه لوت واژه عربی نیست، یعنی یه اسم عربی نیست، این نسبت به زبان عربی خارجی است، به تعبیر عرب ها عجمی است و قطعا عبرانی است کلمه لوط. به همین خاطر جا دارد که تنوین نگیرد، یعنی لوتن نباشد، مثلا لوته گفته شود، اما به دلیل اینکه سه حرفی است و ساکن الوسط به همین خاطر تنوین میگیرد. جهت ادبی معنای کلمه لوط که قبلا اشاره کردیم خود شخصیت حضرت لوط برادرزاده ابراهیم خلیل الرحمن است و به همراهی حضرت ابراهیم همان گونه که دانستید مهاجرت میکند از سرزمین اور و جایگاه کلدانیان به سوی سرزمین مبارکی میرود که پیش روز تا الخلیل. واژه لوط در عبرانی به معنای پوشیده، پوشش، یه چنین معنایی رو این کلمه در عبری دارد. و جالب این است که شما مشابه تلفظ این واژه رو در فارسی دارید و دقیقا فارسی، اما با ته دو نقطه، یعنی لوت فارسی کاملا ضد این معنا رو دارد. در فارسی کلمه لوط به معنای اوریان، به معنای نپوشیده، به معنای برهنه. به همین خاطر کویر مرکزی ایران رو که آری و برهنه از هر گیاهی است و هیچ پوشش گیاهی ندارد کویر لوط میگویند. حتی گز کویری هم ندارد، زنام اون کویر لوط است. و از همین اشتقاق به کسانی که هیچ مرزی، حدی، حیایی، سرمایهی، انصافی، اخلاقی، مروتی در وجودشون نیست الوات میگویند در پارس. اینها ریشه هایی است که در این کلمه دیده میشه. پس خود کلمه لوط در اون یه پوشیدگی، در اون یه حفاظ و در اون تستری در این واژه از جهت لغوی وجود دارد. البته حال که لغت رو گفتیم اجازه بفرمایید یه معنای دیگر هم عرض کنم. گاهی در عرف عامیانه بازاری هم عامیانه هم یک کلمه رو میشنوید، به بعض از افراد لوتی گفته میشود که نوشتن این با ته دو نقطه نیست، با همین کلمه لوت عبرانی است و به این معنا لوتی المنصوب و الی لوت، یعنی اون کسی که به لوت نسبت داده می شود این معنا رو به اون میگن. و در استعمالات به اون کسانی که یه منش جوانمردی، یه غیرتی، یه حمیتی در گذشته داشتن به این جماعت لوطی می گفتن. و جالب اینه که بله همین طور است، یعنی انتساب به این بزرگ مرد الهی هم به همین معنا داده شده است. عزیزان می دانند در میان پیامبران الهی از غیرتمندترین انبیا حضرت لوط بودند. هنگامی که اون جماعت که الان گزارش اون رو میخوانیم حجمه و حمله به خانه ابراهیم میکنن، با حالی که میهمانان ابراهیم فرشتگان خدا هستن، آمدن که سرنوشت این جماعت رو مشخص کنن. اما این قوم نادان بیهود رو و پلید و پلشت سوء نیت به میهمانان لوط دارن. اینجاست که این مرد بزرگ الهی به صحنه میاد و میگد ها اولاء بناتی هن اطهر لکم، من حاضرم دختران خودم رو به ازدواج شما در بیاورم، اما به میهمانان من گستاخی و تعرض نکنید و حدود رو پاس بدارید. چه کسی میتواند چنین غیرتی رو به خرج بدهد جز این گروه و جماعت پیامبران الهی؟ به همین خاطر اون معنا و واژه رو هم گاهی در استعمالات به این بزرگمرد نسبت میده. ولوتن، حالا چه بخش این ماجرا میخواد مطرح بشه؟ آتیناه حکمن و علما، به این لوط ما حکم دادیم و علم دادیم. کلمه حکم به معنای من است. اون مهاری که به گردن حیوانات میزنن که اینها رو از چموشی من میکنن به اون حکمه میگوین، از ماده حکم. به قاضی حاکم میگوین چون مانع زیاده خواهی ها، تندروی ها و انحراف قانون هاست. حکم میکند، رأی میدهد، جلوگیری میکند. به نبوت حکم گفته میشود و کار پیامبران الهی به معنای واقعی حکم است. یعنی انبیاء الهی با آموزه های خیش، با روش خودشون و با مکتبشون مانع انسان از انحطاط ها، کجروی ها و زیادقی ها و فزونی طلبی های غیر معقول و غیر مشروع خواهند شد. به همین خاطر حکم به معنای نبوت است. اما هنگامی که حکم معنای اون رو عرض کردم که به معنای من است، این من ای که از دلون قضاوت هم به دست می آید، برون می آید و نبوت هم به دست می آید، لازمه اون و علم علم است. باید در کنار این حکم علم باشه. به همین خاطر می بینیم همین الان هم بالاخره در طول تاریخ هم هنگامی که بحث قضاوت مطرح میشه، لازمه اصلی قضاوت علم و اون دانش کافیه در این میدان است. جمله رو نبی مکرم در توصیفات امام علی گفتن که به نظر محدثان و صاحب نظران از زیباترین توصیفات امام علی است از زبان پیامبر. اقضاکم علی، قاضی ترین شما علی است. میگن این معنا یعنی عالمترین شما علی است، عادلترین شما علی است، چون این دو ویژگی اساس کار قضاوت است، علم و عدالت. این دو ویژگی است که پیامبران الهی به شدت دارای اون بودند و سرمنشأ چنین صفاتی در جامعه. به همین خاطر فرمود حکمن و علما، ما به لوط حکم دادیم اون مقام شامخ تمیز بین حق و باطل و جلوگیری از باطل رو با نبوت خیش همراه با علم کافی و جدی از سوی خداوند دارد. و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، بنا ندارد خداوند سبحان در اینجا ماجرای لوط رو به تفصیل بگوید. سوره مبارکه هود اونجا مفصل به این ماجرا میپردازد و موارد دیگه. اینجا فقط یه تذکراتی است رد میشد، اما به شکل کنایه زیبایی قرآن اشارت میکند به سرزمینی که لوط در اونجا داره انجام وظیفه میکند. لوط از سوی ابراهیم مأموریت پیدا میکند به سرزمین صدوم به گزارش تورات. امورا، صدوم شهرهای باستانی بودند در کنارهای جنوبی مدیترانه. متاسفانه عرض می کنم عزیزان در طول تاریخ این گونه بوده است که نوعاً شهرهای ساحلی یه مشکلات اخلاقی در اونها پیش می اومده است. حالا این آمده شده ناخداها، با خداها، ملوانها، غیره و این مسائل هم مزید بر علت این بوده است و این آمده شدهای این چنینی و خود این ساحل و خیلی از مسائلی از این دست و جنس تأثیر در این جهت داشته است. سرزمین صدوم سرزمینی است که لوط در اون به انجام وظیفه میپردازه. اما دقت کنید خداوند آمد و نجیناه، پایان کار رو داره مطرح میکنه. ما برون کشیدیم و نجات دادیم لوط را من القریه التي کانت تعمل الخبائث، از میان جماعت و کسان و مردمانی که تعمل الخبائث، اینها خبائث رو عمل می کردن. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. من مایلم که این رو بگم و خود من مشعوف میشم وقتی این جمله رو بازگو میکنم عزیزان، از مهمترین شیوه های بیانی قرآن ادب آموزی قرآن است. گاهی خدمت دوستان عزیز اشاره کردم قرآن بنا دارد خصوصی ترین روابط میان زن و شوی رو مطرح کند، اما تعابیری رو به کار میبرد که هیچ خاطری گزیده نمیشه، هیچ عفت عمومی جریحه‌دار نمیشه و لذت میبرد انسان از این شیوه بیانی که قرآن بازگو میکند و نمیکند. یعنی کنایه‌ای میگوید که ابلغ من التصریح، اما نهایت ادب رو رعایت. نه نیاز به این که سه نقطه باشه، نه نیاز به این که یک کلمه گفته بشه که گوشازار باشه، ولکن لا تباعدهن سرا، از ارتباط خاص تعبیر به سر میشه به دلیل این که نوعاً فطرت انسان مایل است که چنین روابطی در سر باشد. من قبلاً تمسوهن، قبل از این که مس کنید زنان را. کلمه مس رو خداوند کنایه به کار میبرد برای پاره از مسائل. چقدر مؤدبانه، زیبا و دقیق به کار برده میشه. یعنی از ویژگی ها و سبک بیان قرآن ادب آموزی در حین انتقال مباحث به مخاطبان است که این وظیفه مخاطبان قرآن رو سنگین تر می کند. عزیزان، کسانی که خوی به قرآن دارن، انس به قرآن دارن، آشنایی و دلبستگی به این کلام دارن، باید مظهر ادب باشن. باید نباید در کلمات اینها، در محاورات اینها، کلمات سخیف، گوش آزار، وجدان آزار، نباید در زبان و ادبیات اینها چون این مطالب دیده و شنیده شود که این شیوه بیان قرآن است. اینجا حضرت باری تعالی به انحراف قوم لوط و رفتار زشت اونها که میخواد اشاره کند میفهمد تعمل الخبائث. البته کلمه خبائث جمع است. یه انحراف اونها انحرافی است که میدانید این شذوذ و رفتار ناروای جنسی است که این جماعت دارن انجام میدن. چون کلمه خبائث میاد مشخص میشه که گل بود به سبزه نیز آراسته شد. اینها مشکلات دیگه هم در کنار این مشکل فراوان داشتند. تعمل الخبائث. منطقه نکته مهمی که از این آیه و آیات دیگر استفاده می کنیم اینه که این جماعت و سرزمین صدوم متاسفانه این رفتار ناروای جنسی به عنوان یه هنجار اجتماعی برای اینها در اومده است. آیات دیگر قرآن دلالت به این معنا می کند و تأتون فی نادی کم المنکر، در تمام مجامع عمومی شما چنین رفتاری مشاهده می شده است. این فاجعه است. یعنی این یه انحراف اخلاقی نبود است که چهار نفری جماعتی گوشه کنار این رو مثلا شیوعش بدن. نه، این به عنوان یک رفتار اجتماعی، یه ناهنجاری اجتماعی، یه انحطاط اجتماعی در میان این جماعت دیده می شده است. با اسفا که در عصر و زمان ما هم متاسفانه مایل نیستم بیش از این وارد این مباحث بشم. بالاخره شما دو سالانه هایی دارید که از سراسر دنیا کسانی با همین خصوصیات یا لزبیان ها یا هموسکشوال ها میان و رفتارهای خاص خودشون رو با افتخار بیان میکنن. تعمل الخبائث. فرمود و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين. این توصیف خداوند است. اینها جماعتی بودند سوء و فاسق. دو واژه رو میشنوید، یکی کلمه سوء، یکی کلمه سوء. می تتسعو، در روایات داریم از خداوند بخواید و به خدا پناه ببرید از مرگ سوء. سوء نه با فتح، از مرگ سوء. میتت سوء، انسان دوست نداره در هر حالی بمیرد، در هر شرایطی بمیرد. بالاخره در بعض از موقعیت هاست که انسان ها هرگز راضی نیستند و مایل نیستند که در چنین شرایطی جان دهند. اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین در نامه 69 نهج البلاغه، من در کتاب فروغ حکمت شرحش کردم، که امام میفرمان بترس و مراقب باش، ببین در هر شرایطی که هستی گمان کن که در همون شرایط مرگ به سوی تو میآید. حاضری؟ آیا دوست می‌داری در این شرایط جان بدی؟ باش در همون شرایط. اگر نیستی خودتو عوض کن، موقعیتو عوض کن. کلمه سوء، گاهی جار سوء داریم، همسایه سوء داریم، گاهی سوء. فرق این دو با هم چیه؟ کلمه بسل با فتح به معنای شستن است. نتیجه شستن که طهارت است میشه غسل. کلمه غسل به معنای شستن، غسل نتیجه مستر، نتیجه و حاصل مستر است. کلمه سو به معنای زشتی و بدی کردن، سو نتیجه اون زشتی است که دامن انسان رو میگیرد. فرمود انهم کانوا قوم سوء، اینها جماعت بسیار بدکرداری بودند. فعل اینها رو خداوند داره مطرح میکنه، اینها بسیار جماعت بدرفتاری بودند، قوم سوء فاسقین. واژه فسق رو گاهی خدمت دوستان عرض کردم، از ابتکارات قرآن کلمه فسق است. یعنی قبلا در گذشته کلمه فسق در این معنی که خداوند به کار برده میشده به کار برده نمیشده، مثل کلمه نفاق، مثل سوره، مثل آیه. حدود 20 واژه است که اینا را ابو هلال عسکری در کتاب العوائل به زیبایی توضیح میده، یه زبانشناس بسیار بزرگ و توانمند ابو هلال عسکری و یه لغوی است. کلمه فسق ابتداعا در لغت عرب فسقت تمره، این خرماهای عرض به خدمتون رطبی که دم افطار نوش جان میفرمایید و به استحباب عمل میکنید و روزتون رو با رطب باز میکنید، گاهی مایلی تالا اینهای مقداری مونده است یا از سال گذشته است، این پوست این یه مقداری درشته، این پوست رو میکنید، خرما و گوشت خرما رو بیرون میارید. اینجا در کلام عرب میگن فسقت رطبه، میگن این رطب فاسق شد. یعنی چه؟ یعنی از جلدش خارج شد. فسق به معنای خروج است، فاسق یعنی خارج. حالا تا چه خارج باشد؟ هنگامی که انسانی از حدود الهی خارج میشود نام اون فاسق است در قرآن. هنگامی که انسانی از جلد انسانیت به در می آید و بو و خاصیت سبوئیت رو از اون میبینید فاسق است. کلمه فسق به معنای خروج. منتها دو خروج داریم ما. گاهی انسان از اصول دین خدا خارج میشه، یعنی از توحید، معاد، نبوت. به این خارج، به این فاسق و خارج شده میتوانید اسم دیگه‌ای بذارید. اسم این میشه چی؟ کافر. این فسق معادل با کفر است. به این فاسق کافر است. همان است که میخوانید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. آیا مؤمن و فاسق یکی هستند؟ یعنی مؤمن و کافر یکی هستند؟ هرگز این گونه نیستند. پس گاه خروج انسان از حدود الهی، از حدود اصول است. یعنی از اون باورهای اصیل جدی بنیادی بیرون میاد کسی. اصلا میزنه میاد بیرون. نام این میشه فاسقی که معادل با کفر است. اما گاهی نه، انسان این حدود رو قبول داره، از فروع به در میاد، یعنی اصول رو پذیرفته است، اما گاهی بعض از رفتارها، کجروی ها، اشتباهات، بعضی از معاصی رو مرتکب میشود این انسان. به این فاسق گفته میشه، نه به معنای اول، بلکه این فسق معادل با بیعدالتی است. این فاسق یعنی بیعدالت، یعنی بیعتدال، یعنی چون این معنایی رو از اون. این همان است که میگن اگر کسی فاسق است حق امامت جماعت ندارد، اگر کسی فاسق است حق شهادت دادن در دادگاه نداره. این معنای دوم فسق است. اینجا معنای اولی مراده. فرمود انهم کانوا قوم سوء فاسقین، یعنی اصلا خارج شدن از حدود الهی دیگه، اینا تمام مرزها رو پشت سر گذاشتن. و هنگامی که انسان لباس انسانیت رو به کناری میزند، وای بگذارید این لطافت رو عرض کنم در مورد لباس، هنگامی که خدای سبحان در سوره مبارکه اعراف سرنوشت فرزندان آدم رو مطرح میکنند، آدم حوا کارشان به اونجا که رسید از نظارت مستقیم الهی به در اومدن، خطاب رسید برید اهبتون خودتون زندگیتون اداره کنید، میرسد نوبت فرزندانشون، اولین آیه این که خداوند برای اینها مطرح میکنه این است یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشون. ای بنی آدم، ما بر شما فرستادیم لباسی، جامعه. میدانیم در میان موجودات روی زمین تنها موجودی که دارای جامعه و لباس است انسان است، بقیه موجودات پوشش طبیعی خودشون یا کرک یا پشم یا مو بقیه حیوانات همان است که هست. اما تنها موجودی که زینت میشه به لباس، اینی که خذو زینتکم عند کل مسجد، هنگامی که میخواهید در پیشگاه خداوند بایستید آراسته ترین جامعه خیش را بتن کنید، اون زینت رو به لباس مفسرین. بازمون میکنن و معنا میکنن. خداوند انسان رو با جامه و پوشش و لباس آراسته میکنند. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. بعد میفهمد که این لباس دو خاصیت دارد. یواری سوآتکم، قسمت هایی از بدن شماست نباید دیده بشه. اینها سوئه، آزاردهنده است. میپوشاند و ریشا، کلمه این ریش یعنی زینت، و در این حال میآراید شما رو. به مجرد این که مطرح میکند و خداوند سهم جسم ما رو از پوشش مطرح میکند، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، سریعا سهم جان و روح ما رو مطرح میکند و لباس و تقوا ذلک خیر. اما این لباس تقوا چیز دیگری است برای شما. لباس تقوا کدومه؟ اونی که صوم و بدیهای جان رو می پوشاند و جان آدمی به اون لباس زینت و آراسته می شود. فاسق کسیه که اون لباس رو از تن در میاره، لباس تقوا رو به کناری می اندازد و ملعون من القا جلبا و الحیا به تعبیر روایات. لعنت خدا بر اون کسی که جامعه حیا و انسانیت را از تنش به در می آوره. این میشه فاسق به معنای دومی، اولی هر دو. فرمود انهم کانوا قوم سوء فاسقین و ادخلناه فی رحمتنا. ما لوط رو وارد کردیم در رحمت خودمون. خدای سبحان میدانید دو رحمت دارد عزیزان. دیگه این رو چنان میگویید و بارها بر زبان جاری میکنید و در آغاز فاتحه الکتاب نمازتون و بالاخره بسم الله الرحمن الرحیم، آشنا ذهن شما با یه رحمت رحیمیه، یه رحمت رحمانیه. رحیمو بر عباد خاص بوده که هر دم لم به تسبیحش گشوده. رحمت رحمانیه خداوند عام است، رحمت رحیمیه او خاص است. یعنی خداوند یه فیض عام داره که شامل دوست دشمن همگان می شود. بر این سفره اغما چه دشمن چه دوست. اما یه رحمت ویژه داره که این رو به بندگان شایسته گزیده، اونهایی که مراحلی رو پاس میکنن رد میشن، به اونها عنایت میکند خداوند. این رحمت سکتبها للذین یتقون و رحمتی وسعت کل شی. رحمت ما مال همه از رحمت من، اما ویژه اون رو سکتبها میدم به کسانی که اهل تقوا و ایمانن. بالاترین مصداق رحمت خصوصی خداوند چیست؟ بالاترین رحمت خاص نبوت. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بالاترین رحمت، رحمت نبوت است عزیزان. گاهی خداوند این جمله رو بازگو میکنند نسبت به یهودیان، اعتراض دارن این چرا پیامبر، اون چرا پیامبر، چطور شد؟ اهم یقسمون رحمت ربک. آیا اینها میخوان رحمت خدا رو تقسیم کنن؟ یعنی نبوت رو. نبوت رو. اهم یقسمون رحمت ربک؟ نه، نقسمنا بینهم. کار ماست، نه کار شما که ملاک کار رو نمیدونید و نمیشناسید. پس خود رحمت، اصلا بشریت اون چه در مسیر تعالی وجودی خیش میابد در رسیدن به خدا از شاهراه پیامبران الهی به نبوت دیگه، این نابترین رحمت الهیست. فرمود و ادخلناه فی رحمتنا و او لوط رو ما وارد کردیم در رحمت خودمون، انه من الصالحین و به درستی که او از صالحین بود. ببینید دیشب خدمت دوستان بعد از این که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اون آیه سنگین جدی رو خوندیم، پایانش ملاحظه فرمودید، فرمود که و کانوا لنا عابدین. اینها در مقام عبودیت و در مسیر بندگی گام می نهادن که به این مقام رسیدن. اینجا می فرماید اگر لطف الهی شامل لوط است و چنین مقامی رو دارد و خداوند بدین بزرگی از او یاد می کند، انه من الصالحین. او به مقام صلاحیت رسیده بود. صلاحیت ضد فساد است. تمام وجودش به صلاح رسیده بود. از معانی زیبای صلاحیت یعنی ثمردهی. ثمردهی به تعبیر مدیریتی اثربخشی. انسان صالح اون انسانی است که وجود او در منشأ اثر است. آثار شایسته، پاکیزه و منظم برای خود، دیگران، جامعه بشری بر مسیر رضای خداوند. انه من الصالحین. همین مقدار کفایت میکند و حضرت باری تعالی به لوط بیش از این نمیپردازد. باز یه نام دیگه مختصر و نامهای دیگه، حالا من فرصتی هست که این قسمتها رو میتونم یه مقداری سریعتر خدمت عزیزان باز بکنم که در این حال بنابراین است که این سوره مبارکه را هم به حول و قوه الهی به اتمام برسونیم خدمت دوستان در این ایام خوش. و نوحن و اشاره میکند به نوح. و نوح از نادا من قبل و فستجب ناله. پیش از لوط و ابراهیم قبل از او نوح را یاد میکند. استحضار داری که این بزرگ مرد الهی از عجائب آفرینش است، حضرت نوح. به نوعی که نوح را آدم ثانی میگویند، نوح را شیخ الانبیا میگویند بزرگان، و شاید مدال افتخاری که بر سینه او از همه چیز آشکارتر و روشن است همانی است که خداوند سبحان در قرآن میگوید سلام علی نوح فی العالمین. سلامی خدا به نوح میفرستد که به هیچ کس در قرآن نفرستاده است. سلام خدا بر نوح در تمام ادوار روزگاران و در تمام عوالم. سلام علی نوح فی العالمین. مشخص میشه جایگاه این اسطوره مقاومت به این پایه‌های ایستادگی و مردانگی توحیدی شگفت انگیز است. و نوح از نادا من قبل و نوح را یاد کن. قسمت‌هایی رو عزیزان داره میگه خداوند که سنت نصرت و نجات پیامبران در اون دیده میشه، مانند لوط الان نوح رو مطرح میکنه. نادا من قبل به سخن آهسته و آرام نجوا میگویند. نجوا به همین خاطر هنگامی که شما خدا را میخوانید نام اون چیست؟ مناجات. چون نیاز به بانگ و فریاد نیست. یه وقتی عرض میکردن پیامبر رد شدن، دیدن یه گروهی دارن فریاد میزنن، قوغا میکنن، شلوغ میکنن همینطور. بعد پیامبر فرمودن با کی صحبت میکنین؟ گفتن با خدا صحبت میکنیم. پیامبر فرمودن اتد اون الاسم؟ با خدای کر صحبت میکنید؟ نیازی نیست که با خدا این گونه صحبت کنید. اگر مناجات میکنید نیاز به بانگ و فریاد نداره که مناجات. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان. یار دوست نزدیکتر از من به من است، وینت مشکل که من از او دورم. این که نیاز به فریاد و بانگ نداره. اینو مناجات میگیم. اما مقابل نجوان نداست و مقابل مناجات منادات. ندا عکس نجواست، یعنی صدای بلند، یعنی بانگ. توجه دارید؟ به همین خاطر به اذان، چون در اذان خروش وجود داره، اذان همیشه باید به شکل شعار مطرح بشه، چون شعار اسلام و مسلمانی است. شهر مسلمانی از چنین نوای دلنگیز توحیدی شناخته می شود، ندا گفته میشه. اذا نودی الصلاح من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله. هنگامی که ندای روز جمعه رو میشنوید به نماز بروید، یعنی هنگامی که اذان جمعه رو. اون ندا به معنای اذان در قرآن. خب حالا خدا را و نوح اذ نادا من قبل و نوح را بخوان هنگامی که ندا کرد، یعنی کار برای نوح به کجا رسید؟ به جایی رسید که دیگه تمام وجود نوح فریاد است، تمام وجود او دیگه شکوایی است. بعد از اون صداهای طولانی و به تعبیر قرآن الف سنه الا خمسین آما هزار منهای پنجاه. گاهی دیدید این در فروشگاه ها یه قیمتی رو میخوان بگن، مثلا این نمیدونم 100,000 تومان، میگن 999. مثلا اینو از جهت روانی اون یه رقم رو کم میکنن که یه مقداری بارش کمتر باشه. عکسش وقتی میخواید بکنید، خب عدد بیشتر رو میگید کم میکنید. خدا میگه 1,000 سال منهای 50 سال. چی تو ذهن شماست؟ 1,000 سال منهای 50 سال. این شخصیتی که به تمام وجود برید بخونید آیات سوره مبارکه نوح رو، شگفت انگیز است. خدای روز گفتم، شب گفتم، آشکار گفتم، عیان گفتم. خیلی زیباست، یعنی این پایمردی، مقاومت، استقامت این بزرگ انسان شگفت انگیزه. این جلودار و بزرگ مرد اولوالعزم به معنای واقعی اولوالعزم. اما دیگه به یه جایی میرسد که خداوند هم اذن میدن، دیگه اینجا بحث نجوا نیست، دیگه باید فریاد خودش رو، خروش خودش رو و یاری خواهی خودش رو بازگو کند. لذا فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. خدایا دیگه اینجا جایی است که تو باید به فریاد من برسی و دیگه کار از این مسائل گذشته است. اینجا خواندیم و نوح اذ نادا من قبل و فاستجبنا له، پاسخش رو دادیم، پذیرفتیم خواسته نوح رو.
فنجیناه و اهله من الکرب العظیم، و برون کشیدیم و به در آوردیم او را و اهل او را از کرب عظیم. طبعا کلمه اهل در لغت عرب خاصت الرجل، نزدیکان اولیه انسان را اهل میگویند عزیزان. کلمه آل نه، کلمه آل گسترش دارند. هر کسی که به انسان یه نسبتی داره، به ارتباط به اصطلاح اعتقادی، فکری، رفتاری، سیاسی، اجتماعی دارد، آل میشه. آل ابی سفیان، آل علی، آل فرعون در قرآن، تمام اینها میشن آل. کما اینکه خود کلمه این درود و تحییتی که شما میرسید بر پیامبر مکرم اسلام با کلمه آل میگید. وقتی با کلمه آل درود و تحییت بر پیامبر میفرستید، میدانید شامل حال خودتونم میشه، شامل حال خودتونم میشه. یعنی تمام اون کسانی که وابستگی اعتقادی به پیامبر دارن زیر مجموعه این درود و تحیات هستن. اما اگر کلمه اهل رو به کار می‌بردیم، فقط خاص پیامبر می‌شد و نزدیکان خاص پیامبر، و اینطور نفرمودن. کلمه اهل این معنا رو داره، فقط اون نزدیکان شماره یکن. اما جالب این آیه رو ببینید، می‌فرماد فنجیناه و اهله، نجات دادیم نوح را و اهل او را. اما در میان اهل نوح کسانی هستند که اهل نوح هستند، اما اهل نوح نیستند. ساوی الى الجبل یعصمنی من، و نادا نوح ابنه، نوح صدا زد فرزندش را، بابا ارکب معنا، بیا پسرم، میبینی این طوفان را، میبینی خشم خدا را، به کشتی درآی با ما. گفت ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء، به کوه پناه میبرم و به نوح پناه نمیبرم و به تو نیازی ندارم. فهیل بینهم، موج آمد و کنعان، و حالا هر نامی رفت فرزند نوح. و همچنین ضرب الله مثلا، خداوند دو زن رو در قرآن مثال میزند برای کافران، یکی همسر لوط را، یکی همسر نوح را. بعد اونجا از اعتبار اینها به ظاهر اهل نوح هم درست، میخوام نتیجه اخلاقی قصه رو بگم خدمت دوستان. اما خداوند وقتی که میگوید که پروردگارا، نوح میگوید وقتی فرزندش خلق میشه، میگوید که ان ابنی من اهلی، این پسر من اهل من بود خدایا، اما غرق شد رفت. خداوند فرمود انه لیس من اهلک، نه اون اهل تو نبود. یعنی میخوام بگم متاسفانه یا خوشبختانه عزیزان، صرف ارتباط خونی اهلیت نیست. هنگامی که مسیر اعتقادی جداست، ولو ارتباط خونی هم هست، اهلیت اینجا به گزارش قرآن وجود نداره. ولو فرزند است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کسانی که ایمان آوردید، اگر پدرانتون حتی برادرانتون مسیر کفر رو میروند و کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، رهاشون کنید. دیگه شما روابطتون از اینها صحب، چه ارتباطی دارید با شما؟ ارتباط خونی صرف نمیتواند کمک کار شما باشد در اینجا. انه لیس من اهلک، اون اهلت نیست آقای نو، ولش کن، تمام شد ماجرایو. انه عمل غیر صالح، اون یه عمل غیر صالحه، اون متاسفانه یک انسانی است که صلاحیت نداره، اهلیت هم سلب میشه ازش. فرمود فنجیناه و اهله، پس همون اهل صالح اونه، و اهله من الکرب العظیم. اسم لازم کلمه کرب یه واژه خاصه، به معنای مصیبت، به معنای غم عزیزان، اما غمی که اعماق وجود انسان رو به تلاطم به در می آورد. گاهی یه غمی است، مصیبتی شما بالاخره یه مدتی ذهنتون رو درگیر میکنه، میره از ذهن خود. اما یه غم و یه مصیبتی که سپاه غم چو مرا در میانه میگیرد، سرم به ساحل زانو کرانه میگیرد، اون غمی که تمام وجود انسان رو از درون میکاهد، نمیتونید یک ثانیه از وجود خودتون جدا کنید، به اون کرب میگن. کرب اون شدت غمی که قلب و جان انسان رو، گاه بعضی از ادبا این اعتقاد رو داشتن، حالا یه توجهی هم به بعضی از آیات قرآن داشتن، و معتقد بودن که هر غمی عضوی رو تحت تاثیر قرار میده. مثلا میگفتن پاره‌ای از غم‌ها بر چشم اثر میگذارد، فراق ها، چشم انتظاری ها، و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم. یعقوب در اون غمی که دید و چشم انتظاری که یوسف گم گشته، باز آید به کنعان غم مخور، چشم ها رو از دست میدهد. چرب اون غمی است که از درون انسان رو فرو میریزد. عزیزان اینو میگن کرب در لغت عرب. دو جا ما کرب داریم تو قرآن، هر دو مورد اون هم در مورد طوفانه. حالا طوفان ابتلاعات در صحنه زندگی و طوفانی که مانند طوفان نوح است فرقی نمی کنه. گاهی زندگی دچار یه تلاطم هایی میشه که درون جان انسان رو میکاوهد. عزیزان کربه. بعد اون کسی که این کرب رو داره بهش میگن چی؟ مکروب. مکروب داریم تو روایاتمون، خیلی داریم این جملات رو. وقتی مکروب میشه انسان، بعد دیگه اونجا به تمام وجود وقتی خدا رو میخواند باید در انتظار اون باشد که فواره چون بلند شود سرنگون شود. اندت تناهی یکون الفرج. وقتی به اوج میرسه غم، بدونید که دیگه در حال زوال است، در حال انتها و تمامی است. بعد الکروب، اینو در عبارات داریم. فرمود و اهله من الکرب العظیم، از اون کرب عظیم اون رو نجات دادیم و به در آوردیم. خب حالا هم اون مشکلاتی که داشت هم طوفان. یه شبی عرض کردم خدمت دوستان، چند نکته است در اسلام که اگر کسی به این شیوه کشته میشه از بین میره، معامله شهید به اون میشه، یعنی اجر شهید داره. مثلا من قتل دون ماله و اهلهی فهو شهیدون. اگر یه انسانی در دفاع از مال و ناموس خودش کشته میشه در اسلام شهیده، اجر شهید داره. من قتل دون ماله و اهلهی فهو شهیدون، مظلومانه کشته میشه، شهید است. زن نفسا، زنی که در حین زایمان، در حین وضع حمل اگر جان دهد شهید است در اسلام، اجر شهید رو داره. کسی که به آتش می سوزد مظلومانه اجر شهید رو دارد، فهو شهیدون. کسی که به آب کشته می شود فهو شهیدون. اینها رو در متون روایی داریم، ادله دقیق داره اینا. کرب مهمی است. فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. و نصرناه، و نصرت دادیم. منتها اینجا یه گیر ادبی هست که اگر نگم ممکنه بعضیا ایراد بر من بگیرن. و نصرناه من القوم الذین کذبوا، فعل نصرت، هنگامی که با حرف من جاره بعد میاد دیگه به معنای یاری دادن نیست، به معنای نجات دادن، خلاصی دادن، انتقام کسی رو گرفتن است. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، و برون کشیدیم و نجات دادیم او را هم از کسانی که تکذیب به آیات الهی می‌کردند، که انهم کانوا قوم سوء، اینها هم قوم سام بودند. فاغرقناهم اجمعین، اینها هم به زبالدان تاریخ پیوستند و کارشون به پایان رسید. اغرقوا فادخلوا نارا، اینها هم درون آب رفتند و پیوستند به آتش قهر الهی و اون نار برزخی که در انتظار اینهاست تا اقامه قیامت. بسیار، این نام هم تمام شد. میرسیم به دو نام بعدی، و داوود و سلیمان. اذ یحکمان فی الحرف اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. اینجا مقداری سبک و سیاق عوض میشه، یعنی روش بازگو کردن ماجرا عوض میشه. خداوند دو نام میبرد اما در قالب یک حکایت این دو رو مطرح میکنند، نه صرفا این که اسمشون رو مطرح کنند. داوود و سلیمان. استدلال دارید این پدر و پسر شخصیت های عجیبی هستند در قرآن. اینها همونها هستند که یا ایها الناس ادعا علمنا منطق الطیر، اینا از جنس دیگه علومی رو دارن. ولقد آتینا آل داوود الحکمه، اینا حکیمانن در قرآن، حکمت دارن، با رموز ارتباط با موجودات طبیعت آشنا هستن، زبان پرندگان میدانن، الفبای حیوانات میدانن. یه اسرار عجیبی رو قرآن به اینها نسبت میدهد، برخلاف تمام تصوری که ما در قرآن داریم و تصمیمی که در قرآن از این دو داریم. و زیبایی شخصیت داوود و سلیمان در قرآن و پاکیزگی شخصیت این دو، که اینها و لقد آتینا داوود منا فضلا، چه فزونی هایی دارن داوود که دیگران ندارن. الان یه گوشه هایشو میخونم خدمت دوستان عزیز، اما مراجعه کنید به تورات. داوود و سلیمان نه تنها پیغمبر نیستند در تورات، بلکه پادشاه داوود و پادشاه سلیمان هند. اینا پادشاه هند، سلطان هند، ملک هند، و اینها رو به پیغمبری قبول ندارن. و نه تنها به پیغمبری قبول ندارن، با کمال گستاخی شخصیت موجهی هم برای این دو گزارش نمی کنن. حتی اتهاماتی می زنن که شرم از گفتن آن دارد، که مثلا داوود سردار سپاه خودش اوریا رو میفرستد به منطقه دور جنگی کشته بشه، چون طمع به همسر او داشته. اون کشته میشه، بعد همسر اون رو میگیره مثلا، و شاید از همون همسر سلیمان به دنیا آمده است. یه مطالب، یه افسانه های، یه داستان های اسرائیلی است که واقعا متحیر می. چرا این حالت بوده است؟ چرا بنی اسرائیل نسبت به این دو نفر یه دیدگاه خاصی داشتن؟ و این انعکاس از تحریفات مسلمی است که در تورات مشاهده میشه. یه راز تاریخی دارد عزیزان. تا قبل از داوود بنی اسرائیل دو گروه می شدن، یه تیره احبار، یه تیره سلاطین و پادشاهان. به تعبیر امروزیمون یه گروهی دیانت رو حفظ می کردن، یه گروهی سیاست رو. یه گروهی عبا سرشون بود، تو کار خودشون بودن، کاری نداشتن به مسائل دیگر. یه گروهی هم با حاکمیت و حکومت و سیاستشون می رسن، به اینها کاری نداشتن. اینا نان خودشون می خوردن، اونا نان خودشون می خوردن. اولین جایی که در تاریخ بنی اسرائیل و اولین کسی که هر دو مسئولیت رو به دوش میگیرد، یعنی هم یه شخصیت الهی معنوی و نبی و رسول الهی است و هم یه قدرتمند اجرایی و سیاست مدار است، داووده. و این رو جامعه بنی اسرائیل، نه اون گروه نه این گروه، بر نتافتند. حکام به اون تیره سیاسیون گفته نمیشه که این آقا اگر عرض به خدمتون پیغمبره، پس چه کار داره امور اجرایی رو به عهده گرفته است؟ چرا کشورداری میخواد بکند؟ اون سیاست مداران گفتن این آقا اگر اهل دیانته، پس به کار ما چه کار داره؟ چرا مداخله در امور اجرایی میکند؟ چه داوود چه سلیمان اصلا تحول در تاریخ بنی اسرائیل ایجاد کردن، و به همین خاطر هر دو تیره مقابل این جماعت ایستادن. همونها که منافعشون از اون حیث به مخاطره کشیده می شد، همون گروه. اصلا علت کار این بود که نسبت با این دو، یعنی این دو پدر و پسر، روش کاریشون با انبیاء پیشین بنی اسرائیل متفاوت بود. البته دست خودشون نیست، این فرمان الهی است که خداوند یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه فاحکم بین الناس بالحق. داوود ما تو رو حاکم قرار دادیم، به عدالت قضاوت کن و حاکمیت کن. خداوند حاکمش میکنه در زمین، خداوند حکومت بهش میده، به داوود. اما در این حال پیغمبری است که از شمار پیامبران بزرگ الهی است. و این برای جامعه بنی اسرائیل، این جمع به تعبیر امروزی ما بین سیاست و دیانت، مشکل بود تحملش. اینو نمیخواستن، دوست نداشتن. لذا بابا داوود و سلیمان هم تا آخر کنار نیومدن، با این پدر پسر کنار نیومدن، هر کار تونستن علیه اینها کردن. لذا تصویر این دو، آنچه در تورات و در قرآن وجود دارد، کاملا متناقض، اصلا با هم سازگاری ندارد. دیگه اون پادشاه دیوید اونها کجا و این شخصیت داوود قرآن کجا که الان میخونیم؟ و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث. پیامبر یاد کن داوود و سلیمان رو که این دو قضاوت کردن در یه حرثی. حرث یعنی کشتی، زرعی، باغی، نخلی، فرقی نمیکنه. حالا حرث به معنای فقط زراعت نه، باغ و غیره همه رو میشه داخلش. یحکمان فی الحرث. اذ چیست این ماجرای حرث؟ اذ نفشت فیه غنم القوم. کلمه نفش، نون فش، نفش از دخول لیلن لرعی، یعنی گله رو شب به جایی رها کردن برای چراندن. در باقی مزرعه یک گله رو شب رها کنن، گوسپندان رو رها کنن در باقی کسی، در زراعت کسی، شبانه شبانه. چون خب بالاخره روز انسان ها خودشون حافظ اموالشون هستن تا حدی، اما شب که نه دیگه، اون نگاهبانی نیست به اون معنا. این خیلی حالت غیر انسانی دارد. اذ نفشت فیه غنم القوم و کنا لحکمهم شاهدین. داوود و سلیمان در یه پرونده این چنینی اختلافی قضاوت می کردن و ما پروردگار شاهد حکم اینها هستیم. یعنی حکم این پدر و پسر کاملا سرمنشأ الهی و نشأت گرفته از نظارت خداوندی و مورد قبول ما و ما شاهد حکم این. حالا ماجرا چه بود؟ بنابر اون چه در کتب تاریخ و تفسیر می‌خوانیم، کشاورزی است، بالاخره باغداری است، مزرعه داری است و دامداری است که اون صاحب دام و صاحب گله و گوسفند بی احتیاطی و بی مولاتی میکنند. شب گلهش رو راها میکنند، گله میان باغ رو کاملا صاف میکنند، تمام حاصل و تمام محصول این رو، مزرعه این رو ویران میکنند، از بین میبرند، میخورند تا صبحگاهان. سپیده دمان هنگامی که نیان از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، هیچی نمونده از باغ. باغ نگو داغ گو، چون نیست در اون گل، گوشه ایوان خرابه مانده ز کس را، هیچی نمونده. خب چیز کجاست؟ دانستن فلان گله دار است و منازعه شروع شد، دعوا و مرافعه رو به نزد داوود آوردن. داوود هم که الان آیه رو خوندیم، فحکم بین الناس بالحق، مرکز قضاوت و حاکمیت دیگه، حکومت بود بکنن. جناب سلیمان هم در خدمت پدر هستن، هنوز نوجوان است، جوان است و در خدمت پدر است. پرونده رو بازخوانی کردند و خب حالا چه باید بکنیم در این پرونده؟ جناب داوود سریعاً رأی داد، زمان تلف این باغ به عهده صاحب گله است، شکی نیست در این. تمام رویه حقوقی همین رو میگه. ببینید عزیزان، ما در اسلام میگیم من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. هر کسی مال دیگری رو تلف میکند ضامن اون مال است. اسم این قاعده چیه؟ قاعده زمانه. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. یا پاسخشو اینجا میدیم یا پاسخشو فردا میدیم. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هیچ تعارف به خدا با هیچ کی نداره. این من موصوله عامه، نبی و امت و ولی و وصی همه رو شامل میشه. من اتلف مال الغیر، مال هر کی باشه، فهو له ضامن، ضمانت داره. جناب داوود گفت این ضامن این مال است و یه محاسبه کردند و گفتند بررسی کنید میزان خسارت. کارشناس رسمی دادگستری برد ببیند چقدر خسارت زده است. مجموعه خسارت رو گفتند این عدد شد. بعد گفتند این مبلغ میشه. جناب داوود گفت این گله چه مقدار قیمتش؟ گفتند میزان و قیمت گله هم اینه. دیدن دقیقاً سر به سرن. آقای داوود گفت بسیار خوب، این گله رو بدید به صاحب پس، صاحب باغ و مزرعه. تمام شد. تو این خسارت رو زدی، باید الان پاسخگو باشی. نقد الان موجوده، همین رو بدین دیگه بالاخره. خب این دقت کنید، اصل حکم بر مبنای چه بود؟ بر مبنای قاعده زمان به ایجاد تلف. تمام. پیشنهاد داوود این بود که نقد الان عمل کنید و این مال رو بگیرید بدین به این، پرونده بسته و سلام علیکم و رحمت الله. حکم رو صادر کرد، یعنی حکم رو گفت داوود، به تعبیر حقوقی انشاء نکرد حکم رو، یعنی گفت اینطور قضیه. بعد رو کرد به سلیمان، پسرم نظر تو چیست در این ماجرا؟ خوب دقت کنید عزیزان، بسیار زیباست. سلیمان گفت پدر، من چنین میپندارم که کاملا همون که شما فرمودید، یعنی مبنا قاعده تلف است و این صاحب دام و گله ضامن اتلاف مال و مزرعه است که تلف کرده است. اما پیشنهاد من، راهکار من با راهکار جناب عالی فرق داره. چیه راهکار شما؟ راهکار من اینه که شما به جای این که گله رو بگیرید بدید به صاحب مزرعه، شما چنین عمل کنید، گله رو بدید به صاحب مزرعه، مزرعه رو هم بدید به دامدار. چطور؟ شما مزرعه رو بدید به دامدار، بگید احیا کنه، زنده کند مزرعه رو، آبادان کند مانند روز اول. تا زمانی که مزرعه رو کاملا آباد می کند و برمیگرداند به صاحبش، انتفاع و بهره برداری و منافع تمام این دام ها و گله از آن که باشد، از آن صاحب باغ، که این دام ها به امانت دستشه. خب این هر زمانی که طول کشید تا مزرعه شکل اول خودش رو پیدا کرد، صاحب مزرعه به مزرعه خودش میرسه، صاحب دام هم به دام خودش میرسه. جناب داوود وقتی این راهکار فرزندش رو بررسی کرد و مشاهده کرد و دید، بسیار لذت برد. من آیه رو بخوام بگم سر اینجا چه بود الان بهتون عرض میکنم. ببینید، و داوود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، هیچگاه دوتا قاضی پرونده رو بررسی نمی کنن، همیشه یه قاضی بررسی میکنن. اگر هم مشورت بکنن، یه قاضی باز باید رأی، امضای یه قاضی باید باشه برای صدور رأی. پس این یحکمان اینه که هر دوشون با هم حکم می کردن، این مشاوره است، یعنی حکم رو داوود میده، بعد نظرخواهی میکنن از سلیمان. اذ یحکمان فی الحرس اذ نفشت فیه قلم القوم، گوسفندا اومدن وارد شدند و بعد فرمون کنن آلو حکم هم شاهدین. آیه بعدی ففهمناها سلیمان، چقدر زیباست، و ما فهم دادیم به سلیمان، و ما فهم دادیم به سلیمان در این مسئله. یعنی این راهکاری که به سلیمان، به ذهن سلیمان آمد، از کجا بود؟ از عنایت الهی بود، از اشراقی بود که خداوند به قلب و جان این جوان کرد، این نو جوان کرد. حتی ففهمناها سلیمان، نکنه تو ذهنتون بیاد که داوری داوود با داوری سلیمان فرق میکنه، این بهتره یا اون بهتره. کلن آتینا حکمن و علما، هر دوشون رو ما علم و حکم دادیم، هر دوشون درست گفتن، اما فرق بین این دو چه بود؟ من دو نکته رو عرض میکنم. یک، این آیه شریفه از زیباترین آیات قرآن است عزیزان. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن المنکر والفحشاء والبغی. این آیه وقتی نازل شد صدها نفر از مشرکان رو مسلمان کرد در زمان پیامبر. همین آیه صدها نفر رو مسلمان کرد. اندن لاها یعمرو بلعدل بلحسان، خداوند شما رو فرا می خوند و امر می کند به عدل، به دنبال اون به احسان. و ینها و ایتا از الغربا و ینها ان الفحشاء والمنکر والبغی، من به اون کاری ندارم. اول آیه ان الله یعمرو بلعدل بلحسان، عزیزان به عدالت رفتار کردن همیشه در زندگی راه گشا نیست. ما نمیتونیم بعدان، اگر مبنای مراوده خانوادگی انسان، زن شوی، برادر 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 خواهر، اقوام محترم فامیل، اگر مبناتون رو به عدالت با هم بگذارید، به یه ماه یه سال نمیکشه که تمام ارتباطات رو باید قطع کنید. یعنی در اون صورت خواهید گفت زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. یکی گفتی، حالا ده تا جواب تو نمیدم، اون یکی جواب تو میده. خراسانی ها میگن ما حرف کسی رو به خانه نمیبریم، اگر گفتی باید بشنوی. و میگن برادر جان خراسان است اینجا سخن گفتن نه آسان است اینجا، خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد، اونا جور دیگه میشنن جواب میدن، خلاصه کار بماند. این که انسان اگر بخواهد عدل، یعنی این که دقیقاً همانی که شده است پاسخ بده دیگه، این همون رو به جا بیارد. اگر بنا باشه رفتار زن و شوهر به عدل باشه، این پایا پای، این طور گفتی من این طور کرد، اینجا نمیای منم اینجا نمیام، این طور رفتار میکنی منم این طور رفتار میکنم، این کارو نمیکنی منم این کارو نمیکنم، بدونید اسم این تو زندگی زناشویی میشه چی؟ میشه اعلام جنگ. این میشه اعلام جنگ. قطعاً مبنای مراوده زن و شوهر عدل نیست، احسان است. احسان باید باشه. یک باید یه راهکارهایی پیش بینی بشه که نه، به مجادله و درگیری کشیده نشه، بلکه باید راهکارهای لطیف‌تری رو پیش بینی کرد. همیشه نمیشه عزیزان به عدل رفتار کرد. احسان گاه بسیار پاسخ بهتری میدهد. آنی که داوود مطرح کرد چی بود راهکارش؟ عادلانه بود. ان الله یأمر بالعدل فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. تجاوز کرده است، باید ببین مقدار تجاوزش پاسخگو باشد. پس بگیرید گوسفنداشو، دامش رو بدید به فلانی. این شد عادلانه. راهکاری که سلیمان گفت چی بود؟ محسنانه بود، نه عادلانه، به احسان بود. با احسانش اینه، نه دست اینو خالی کنید نه دست اونو خالی کنید، هم این به دامش برسد هم این به باغش برسد. با یه صبوری میشه هر دو رو راه انداخت و کارشون رو اجرا کرد. پس ببینید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، پدر عدالت رو به جامعه داره آموزش میده، پسر احسان رو داره آموزش میده. این صحنه آموزشی است برای مخاطبان که گاه حکم به عدالت است، گاه حکم، یعنی گاه از راهکار عدالت وارد میشیم، گاه از راهکار احسان وارد میشیم برای نتیجه گیری به بسیار شایسته و زیبا. این یه نکته و فوق العاده عالی بود و قضاوت هر دوشون کلن به تعبیر قرآن کلن آتینا حکمن و علما، بسیار عالی. اما یه نکته اینجا وجود دارد، شاید در این صحنه ها در قرآن که مشابه هم دارد یه چیزی مقفول از نظر مفسرین و این رو باید تذکر داد. به اون اینه که شما مثل این رو در ماجرای سلیمان میبینید. همین سلیمان وقتی که ماجرای خبر سرزمین سبا و دانستن و اون ماجرا و این قضایا رو فهمید، بعد خطاب کرد که خب حالا ملکه سبا میخواد بیاد و ایکم یعتینی برشه، بیایید ما یه کاری بکنیم که وقتی میاد ایمان آوردن اون رو آسان‌تر کنه. و راه اینه که ما تخت ملکه سبا رو از این 180 فرسخ بیاریم اینجا، وقتی وارد میشه مواجه باشه با تخت سلطنتش، دیگه تمومه، مسلم تسلیم میشه دیگه. بعد چی برگزار کرد؟ یه مناقصه برگزار کرد. چه کسی حاضر است؟ ایکم یعتینی و کی میتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن این تخت را بیاورد؟ قال افریج من الجن انا اوتی که بهی قبل ان تقوم من مقامك. آقای سلیمان تو از جات و از جلسه هیئت دولت بلنده شدی، من برات حاضر میکنم. افریج من الجن، یه جن خیلی قوی قدرتمند این پیشنهاد رو داد. سلیمان منتظر چیز دیگه است، یکی دیگه یکی دیگه. تا قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. گزارش صریح قرآن، من این تخت رو برای تو می آورم. کسی که در نزد او علمی از کتاب بود گفت من این تخت را برای تو می آورم قبل از این که تو چشمتو پلکتو بالا ببری ببندی. یعنی به تعبیر دوستان یک طرفت العینی، به یک چشم به هم زدنی من برات میارم. از 180 فرسخ. این چه دانشیست؟ گاهی تو این بازی های هالیوودی، فیلم های هالیوودی می بینید این رو. بالاخره حالا جهان‌های تصرف در زمان‌های موازی و حرکت در زمان و یه چیزهایی چنین. بعد تخت را آورد و حاضر کرد، جرم تخت ناپیدا شد، پدیدار شد، بدون زمان اینجا حاضر شد، قانون نیوتن شکست، فلان شد. بالاخره این بازی‌ها رو بعضیا میگن، اما قرآن گزارش میده آورد این رو. چه علمی داشت که با اون علم آورد این رو حاضر کرد؟ گفت تمام است. اونی که آورد کی بود؟ آصف برخیا. آصف برخیا کی بود؟ وصی سلیمان. خداوند به سلیمان آموزش میداد برای اینکه جانشین خودش رو معرفی کنه به جماعت که در میان شما آگاه ترین، داناترین، توانمندترین کس چیست، یه صحنه ای رو ایجاد میکند. بعد تو این صحنه همه میبینن که توانمند کیه؟ آصف است. یه صحنه ای رو ایجاد میکند که تو این صحنه همه میفهمن که بعد از داوود کسی توانمندی قضاوت دارد که سلیمان است. یعنی یه صحنه آموزشی، یه صحنه تثبیتی، یه صحنه سیاسی. خیلی زیباست این ماجرا. عین این رو عزیزان تو زندگی پیامبر مکرم اسلام نسبت به امیرالمومنین فراوان میبینیم که تو صحنه های مختلف پیامبر میفرمودن کسی جواب نمیداد، بعد آخر سر میگفتن خب تو بگو، امیر میگفت. یه کاری رو میگفتن کسی انجام نمیگفتن تو حالا انجام بده. یعنی چه علم، چه عمل ثابت میشد لیاقت و شایستگی منحصر به فرد فرزند ابی طالب. خب به اینجا رسید که فرمود پس بنابراین ماجرا رو دانستید و فهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن به علما و من همین جمله رو بگم دیگه تمام میکنم. و سخرنا مع داوود الجبال یا سبتنا و تیر و کننا فاعلین. و ما مسخر کردیم همراه داوود کوه ها را، کوه ها با داوود مسخر شد. و سخر نامه داوود الجبال یا سبحنا، تسبیح می کردند. و طیر، این واب و طیر عطف به اون تسخیره. ما رام کردیم، به فرمان درآوردیم کوه ها و طیور و پرندگان را. بعد یا سبحنا میشه جمله حالیه، در حالی که اینها تسبیح میگفتند همراه داوود. این چیه باز؟ این چه مقامی است برای داوود؟ و سخر نامه داوود الجبال یا سبه نبته و کن نفائلین. این کار ما بوده است، ما چنین میکردیم. گمان نکنید خود داوود این کار رو میکرد. داوود لیاقتش رو پیدا میکنه، اما اصل کار این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، اشتباه نشه. اینجا دو احتمال رو من عرض میکنم سریع خدمت دوستان. یک این که شما میگویید و ام من شیء الا یسبح بحمده، اون شبی عرض میکردم خدمت دوستان هیچی تو وجود نیست الا اینکه خدا را تسبیح میکنه. حالا این تسبیحی که در ذات موجودات خلقت وجود داره عموماً برای انسان‌ها مکشوف نیست. به همین خاطر ما میگیم این تسبیح تسبیح عالیه. یعنی خورشید رو با این وضعی که میبینید، با نظمی که دارد، این گیاه رو میبینید، بخش از اون میره تو زمین نمگرایی میکند، ریشه میشه، بعضی نورگرایی میکند، میاد بالا فتوسنتز میشه، این چه تسبیح خدا؟ یعنی ما تسبیح موجودات خلقت رو چه نوع تسبیح میدونیم؟ تسبیح عالی، یعنی به حالشون، به نظمشون. اما گروهی از بزرگان اینو تسبیح عالی نمیدانند، تسبیح عالی میدانند. میگن تمام موجودات هستی زبان تسبیح دارن، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هر کدام از این موجودات یه حال و هوایی دارن و یه راز و سری با تو دارن و تسبیح در تمام. بعد اون ابیات مولوی رو میخونید که مکرر خدمت دوستان، که دیگه گر تو را از وی چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد، تا ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامهرمان ما خاموشیم. مثلا بعد نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، این حرفا رو به دنبالش میزنن. یعنی چی؟ در ذات موجودات شعور مرموزی وجود داره که این تسبیح درونی و تکوینی تبدیل میشه به تسبیح شعوری در ذات موجودات. یه وقتی در برکلی یه گروهی حدود 2 دهه قبل یه گروهی از دانشمندان، البته تحقیقاتشون هم به جاهایی رسید، حالا سکسرد بود دیگه، پوشیده بود دیگه، رون نشد، شد یه چیزهاییش، یه مقدارش هم بعد تسری پیدا کرد، این طرف هم اومد. اینا دنبال این بودن که غیر از الکترون و پروتون و نوترون یه بار دیگه رو درون اتم پیدا کنن.
گروه مفصلی بودند اینها.
و بالاخره میگفتن ما یه ذره دارای، اسم شما بگیم، یه ذره دارای شعور رو ما میخواییم تو اتم پیدا کنیم. بعد از دل این تئوری شعور بیرون اومد یکی از صاحب نظران بعض از رشته ها تو کشورمون، کتابش هم نوشت این رو در دانشگاه ارومیه، توجه دارید؟ کتاب تئوری شعور رو هم نوشت بر اساس این مبنا. پای این بحثایی بود یالا، پیچیدگی های خاص خودش رو هم داشت. در ذات موجودات خلقت گروهی معتقدند این تسبیح شعوری است و ذاتی است، اما زبان این تسبیح و شعور این الفبای خودش رو میخواد، کدگذاری خودش رو میخواد تا کسی بتونه اینها رو بفهمد. و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و الطیر، ما این راز، این کدیک رو به داوود دادیم. وقتی داوود شروع میکرد با خواندن، وقتی میخواند و تسبیح خدا و ذکر خدا میگفت، کوها با داوود و پرندگان با داوود آشکارا میخواندند. یعنی اون تسبیح ذاتی درونی برای این پیامبر آشکار میشه و با صدای اون موجودات به رقص در میآمدند، به نوا در میآمدند. این یه معنایی است که عموم مفسران گفتن. یه معنای طبیعی دوم من عرض میکنم، ساده تر از این معنا. و سخر نام داوود الجبال، ما برای داوود کوه ها را مسخر کردیم و پرندگان را مسخر کردیم به داوود. برگردید به آیات دیگر، و علن ناله الحدید، و علن ناله الحدید، و ما آهن رو در دست داوود نرم کردیم. دوران تاریخ رو نگاه کنید، دوران عصر حجر، تقسیمش کنید به دوران پارینه سنگی، نوسنگی، بیایید از حجر جلوتر، عصر حدید، تقسیم کنید به مفرق و آهن. عصر آهن که از جهت تاریخی 1000 سال قبل از میلاد مسیح، 3000 سال از عصر آهن میگذرد. داوود 1032 قبل از میلاد مسیح است. یعنی آهن علن ناله الحدید، به دست داوود آهن رو برای بشریت. تا امروز صنعت فولاد صنعت مادره، شاخص ترقی در یک کشور و تولید ملی، سرانه تولید بالای ملی فولاد الان از عصر داوود است، به دست داوود است. و سخرنا مع داوود الجبال، کوها را با داوود مسخر کردیم، که گویا تسبیح برای داوود میگفتن، تو کفش نرم کردیم اینها رو. و پرندگان را، و پرندگان چطور رام داوود شدن؟ یه نمونه شو در ملک آقازادش میبینیم بالاخره دیگه. مالی لا هر الهدهد هم کان من القارمین، کار کریستوف کلمب میکنه هدهد برای سلیمان، میرود سرزمین کشف میکند براش، میاد خبر میده، گزارش میده، تو جلسه هیئت دولت مینشینه، صندلیش خالیه، جاش پره، و تمام ماجراهایی که در سوره مبارکه نحل میبینید و تفسیرشو گفتیم خدمت دوستان. این معنای دوم با او بی مع تو آیات دیگر میگه، گفتیم توجه کنید به داوود، یعنی اینها در اختیار داوود قرار گرفتن. فرمود مع داوود الجبال یسبحن و الطیر و کنا فاعلین و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. که دیگه به این آیه رو من میخواستم بگم نمیرسیم دیگه، میماند تا اینجا که یه بخش دیگه در مورد داوود بعد بل سلیمان ریح آصفتن تجری و امره، بحث اون حرکت سلیمان و باد و اینها رو که شنیدید اینه که چطور 720 تبدیل به 12 میشه با نسبت 1/60. حالا انشاءالله از آیه عرض میکنم خدمتون که ماجرا چیست انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بدارد، توفیق فهم درک زندگی در سایه رحمت قرآن رو نصیب روزی همه ما بفرماید. دستمون از معارف و حقایق قرآن این سرا و آن سرا کوتاه مگرداند. متشکرم و السلام علیکم.